أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در رابطه با بحث اخلاقی عرض کردیم که یکی از چیزهایی که مقام معظم رهبری روش تأکید کردند و تأکید دارند رعایت سبک زندگی اسلامی است در اجتماع ما، که فعلا یک حالت تقلید کورکورانه ای حاکم است در ابعاد زندگی انسان، تقلید از غرب، تقلید از خارج، به طوری که عرض کردم مشاهده می کنیم در پوشیدن لباس، در طرز معاشرت با یک دیگر، در برگزاری جلسات، جلسات عقد و عروسی و دید و بازدیدها و اینها، حتی در سبک معماری ها و ساختمان ها که تقلید از خارج میشه و این منافات با اون هویت اسلامی که ما داریم و مخصوصا نظام اسلامی است، باید ظاهرش تبلور به اون سبک اسلامی داشته باشه، هم در ظاهر شهر و هم در ارتباط مردم با یک دیگر و هم در ارتباط عرض کنم که خصوصی و شخصی، چیز وظایف شخصی خود انسان. اینا سبک اسلامی رو پیاده کنیم، این یه مطلب خیلی مهمی است و مقام معظم رهبری هم روش تأکید دارن، واقعا بجاست و این می طلبت که حوزه های علمیه بیان پرچمدار این کار بشند و در تبلیغ ها، در مسافرت ها رو این عرض کنم که سرمایه گذاری بشه، تبلیغ بشه. و خیلی هم راحته، خیلی هم آسونه، مردم هم پذیرایی دارن وقتی گفته بشه روش اسلام اینه، معاشرت عرض کنم که با یک دیگر به کیفیت اسلامی راهش اینه، اینو میپذیرند. جدا متجربه کردیم وقتی گفته میشه هم جوانها پذیرایی دارن و خب چون فطرتاً ایمان دارن، اسلام قبول دارن، اونام پذیرا هستن. ما گفتیم حالا یه دوره ما اجمالاً گذرا به این کیفیت پیش میدیم. خب سبک زندگی و ارتباط با افراد، معاشرت با دیگران اسلامی باشد. اجتماع عموم، یه وقت میگیم انسان با هر فردی که برخورد میکند، با هر انسانی برخورد میکند، روشش، معاشرتش، برخوردش اسلامی باشد. این یه جور اجتماع کل با هر انسانی، سیاه سفید، هر زبانی، هر لهجه‌ای، هر مکانی، خود ایرانی باشد، غیر ایرانی باشد، ترک باشد، فارس، هرچی، یه وقت اینجوری، این به نحو کلی است. ما کوچکش میکنیم، از کوچیک، اجتماع کوچکتر، کوچکترین اجتماع خانواده است. اول از خانواده شروع کنیم، بعد بریم توسعه بدیم روش انسان با بستگان و خیشان، صله رحم، از این توسعه میدیم مثلا باز همسایگان تا چه حد همسایه است و چه جور برخورده با همسایه، از اون بریم فراتر کل اجتماع مثلا، همش دستور داره، تو روایات هم فراوان داریم ما. اما در خانواده گفتیم ارتباط فرزند با پدر و مادر، بابی داریم در عرض کنم که روایات باب و بر الوالدین، خودش یه بابیست، روایات متعددی داره. در کتب روایی بهار رو ملاحظه کنید، عرض کنم که کتاب‌های دیگر کافی، من لا یحضر، نمیدونم کتاب‌هایی که روایی هست معمولا در اون باب اخلاقیش، ایمان و کفر، معاشرت، در وسائل حتی اینا بر والدین ذکر شد. در هفته گذشته چند تا روایت راجع به احسان در حق پدر و مادر و کیفیت معاشرت با پدر و مادر، چه جور آدم برخورد بکند، چند تا روایت خوندیم. امروز هم چند تا روایت، حالا میبینم متاسفانه اون صفحه‌ای که روایات رو روش نوشته بودم نیوردم، همراهم نیست، خیال کردم گذاشتم کتاب ولی الان میبینم نیست. حالا مضمون چند تا روایت رو عرض میکنیم تا بعد انشاءالله متنشم خدمتتون عرض میکنم. خب چند تا روایت قبلا خوندیم راجع به بر والدین. در یک روایت که الان مضمونشو بعد میاریم، یعنی متنشو میاریم، امام فرماد که یه شخصی اومد پیش پیغمبر، جاء رجلون الان نبی صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله، من پدری دارم پیرمرد شده و از کار افتاده، به حیث که نحملهو ازا ارادل حاجه، وقتی میخواد مثلا برای قضا حاجت بره خودش نمیتونه بره، نحملهو، ما او را به دوش میگیریم و حملش میکنیم، میبریمش برای قضا حاجت و برش میگرد. پیغمبر در جواب فرمودن که اولا تأیید کردن که گفت نحملهو، بعد فرمودن که ان کنت، عرض کنم که متولیند ذالک ففعل، اون گفت نحملهو، به دوشش میگیریم، حملش میکنیم، یعنی مثلا گاهی من این کار رو میکنم، گاهی مادرم میکنه، گاهی برادرم، خواهرم، یا چند نفری با هم. تعبیر نحملهو منش اینه. حضرت فرمود اگر تو میتوانی خودت به تنهایی متولی این کار رو باشی، ففعل، خودت تنها این کار رو بکن. اینقدر تأکید داره، فرمود خود تنهایی انستطعت، اگر میتونی، اگر قدرتشو داری خودت انجام بده. و بعد اضافه کردن لقمهو، لقمه دهانش بگذار، وقتی میبینی پیر شده، از کار افتاده، توانی که خودش کارهای خودشو انجام بده نداره، پیغمبر فرمود لقمه بگیر، غذا رو تو دهنش بگذار. بعد فرمود فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ مِنَ النَّارِ، این کارهایی که اگر بکنی یه سپریست برا تو از آتش جهنم. همین لقمهی که میگیری تو دهان پدر میذاری، او رو به دوش میگیری، برا قضا حاجت میبری، این خودش یک سپریست برا تو از آتش جهنم، نجات پیدا میکنی. این عرض کنم تا این حد. ما اگر ملاحظه کنیم بخوام بگیم سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی پیاده کنیم، اگر تو اجتماع ما بگیم که رعایت پدر و مادر در این حده، رعایت پدر که می‌فرماد اگر برای قضاء حاجت خودش نمیتونه بره، شما او رو به دوش بگیر، خود تنها این کارو بکن، لقمه و لقمه بگیر تو دهنش بگذار، اینا خب دستورات مهمی است ما داریم، ولی متروکه، نه مطرح میشه، نه گفته میشه، نه عمل میشه. خدا رحمت کند مرحوم آیه زنجانی، استاد احمد زنجانی، پدر جناب حضرت آیت الله عظما شبیری. خب ایشون تو مدرسه فیضیه نماز جماعت ظهر رو، ظهرا رو ایشون نماز جماعت میخوندن، خب جمعیت هم میشد. شبها مرحوم آیت الله عراقی نماز میخوندن تو صحن، تو حرم هم شبها نماز میخوندن، همونجوری که الان آیه شبیری هست. این کتاب ایشون دارد، عرض کنم که الکلام یجر الکلام، تقریبا یه روایات جوری هست که برای سرگرمی و مثل جکمانن اینا رو جمع آوری کرد. الکلام یجر الکلام، از قدیم یادمه این نقل رو داشتن، فرمودن که یه پدر و پسری، نه دو تا برادر، دو تا برادر اومدن پیش من و اختلاف داشتن با هم دیگه. میگفتن که ما در یه وقتی یه پدر داریم یه مادر، هر دو پیر شدن، ما تقسیم کردیم، چون تو کتاب نمیشتیم، پدر رو من برداشتم و یا پدر رو برادرمون برداشت که کاراشو بکنه، هزینه خرجی اینا، مادر رو من برداشتم. وقت گفت که برادرمون شانسش گفت پدرمون زود مرد، شانسش گفت پدرمون زود مرد، راحت شد. اما من که مادر رو برداشتم این همچون مونده، پیر زن و خلاصه گرفتارمون کردیم غیر از خرجی و اداره کردنش. یعنی تعبیر رو، اون برادرمون شانسش گفت پدرمون زود مرد، ما بدبختی گرفتار شدیم، مادره خلاصه افتاده رو دوش ما. حالا هرچی به این میگم، خب اون وقت یکی دو تا بودن، یکی برداشتیم، حالا که اون مرد تو بیا همه مادر رو با هم تقسیم کنیم. مثلا یه روز، یه هفته پیش من، یه هفته، قبول نمیکنه، این اختلافشون بود، قبول نمیکنه، میگه بالاخره ما یه وقت تقسیم کردیم، حالا شانس من خوب بود بابا مرد، شانسی تو بد، شانسی مادر مونده به گردن خودت. ایشون فرمان این جور فکر میکردن که اون که مادر پدر مرد شانسش گفت و راحت شد، این بدبختی گرفتار شد. فرمود این جور تعبیر میکرد. یا باز همونجا در همین زمینه، چون فرمان یک کسی رو دیدن که پدرشو گرفته داره میزنه، رفتن چند نفر کمک، بابا آخه پدرته، چرا پدر رو میزنی؟ صدا دادش بلند شده بود که عجب زمانه شده، اختیار پدرم هم ندارم، خب پدر خودم میخوام بزنمش. مردم اومدن چرا میزنی؟ زمانه جوری شده که آدم اختیار پدرش هم که میخواد بزنیدش نداره. اینا رو ایشون نقل کرده در اون کتاب. هر ای حال روایات الا ماشاءالله، یکیش همین کرد کردن، فرمود حتی لقمه بگیر تو دهنش بذار، فانه جنتون لک من النار، سپریست برا تو از آتش جهنم. در رابطه با پدر و مادر روایات متعدد داریم، در خصوص مادر روایات تأکید بیشتر داریم که میفهموند که رعایت مادر افضله، نیکی در حق مادر از نیکی در از کردم روایت نیوردم رو بعد متن روایت بعد میخونیم انشاءالله، الان مضمونش رو عرض میکنم. اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله، عرض کنم که من ابر به چه کسی نیکی بکنم؟ پیغمبر سه مرتبه فرمود ابرر امک، این از باب عرض کنم که ضرب یضرب و اضرب میاد، بر ریبر رو ابرر، از باب علمم گفتن ابررم میشه مثل اعلم، ابرر امک یا ابرر امک سه مرتبه، ابرر امک، ابرر امک، ابرر امک، بعد فرمود ابرر اباک، که این دلیل بر این است که بر نسبت به مادر فضیلت بیشتری دارد از بر نسبت به پدر. یا روایت باز به همین مضمون داره که سوال کرد، عرض کنم که از به کی افضل است نیکی کردن، سه مرتبه فرمود ابرر امک، یه دفعه فرمود ابرر اباک. خب مادر زحمت بیشتری میکشه، عرض کنم که دلسوزی بیشتری داره، بچه اون وقتی که نیاز به پرورش داره مادر است که او رو، عرض کنم که نیازش برطرف میکنه، اونم با محبتی که مادر انجام میده. یک کسی گفت که من مادرم، باز اونم تو روایته، مادرم نیاز دارد که من باید مثلا ترخشکش بکنم اینجوره، و همینجور که او یه وقتی من رو ترخوش میکرده، من حالا مجبورم او رو ترخوش کنم، حقش رو ادا کردم. سوالش این بود، حق مادر رو اون، خب این کار رو برای من کرد، دو سال من بچه بودم ترخوش میکرد، من الان مدتیست او رو دارم ترخوش میکنم، حقش رو ادا کردم. فرمود نه، چرا؟ برد که همون کار رو میکنی، اما تو با ناراحتی این کارو میکنی، اما مادر با محبت و دلسوزی. این فرقش. قربون و صدقه بچه میره او رو تراخوش میکنه، شیر میده او رو، در آغوش میگیره، تو سرما زمستان شب بیخوابی بلند میشه بچه رو شیر. اینا خب این علتش همون با دلسوزی و محبت این کارا رو میکنه. لزام فرمود محبت و بر نسبت به مادر ثوابش بیشتر از پدر. نه، مال از بسو از کافی بیشتر، روایت از کافی. عرض کنم که این هم مال یه جور روایت اینجور داریم. عرض کنم که روایات عرض کردم زیاده، حالا میخونیم. این بحث محبت به پدر و مادر، در یه روایت فرمود که ممکنه شما در حق پدر و مادر نیکی بکنید، خوبی بکنید و عضو بار بر والدین باشید، اون کسی که نیکی در حق پدر و مادر میکنه، اما وقتی مردند شما عاق بشید. احتمالش هست، فکر نکن وقتی در زمان حیاتشون بار والدین بودی نیکی میکردی دیگه همین ادامه دارد، ممکنه بعد از مردن عاقشون بشی، کما این که عکسش ممکنه، کسی در زمان حیات پدر و مادر رفتارش جوری بوده، اذیت کرده، ظلم کرده، بی احترامی کرده، عاق شده، اما بعد از مرگشون بار والدین میشه. این هر دوش رو تو روایت داره ممکنه. سوال میکند چه جور؟ امام فرمود پدر و مادر در زمان حیاتشون تو بار بودی، وقتی از دنیا رفتن وصیت کرده که مثلا فرض بفرمود که فلان کار رو برای من بکن، نمازی به عهدش هست گفته وصیت کرده بخون، دینی دارد گفته دین من رو ادا کن، وظیفه دارد فرزند برای پدر و مادر استغفار کنه، استغفار نکردی براشون میشی آق. در اون موقعی که حیات داشتن بار نسبت به اونها بودی، اما وقتی مردن وظائفتو انجام ندادی، به وصیتشون عمل نکردی، استغفار براشون نکردی، میشی عرض کنم که آق. بار عکسشم در زمان حیات اذیت کرد، آق والدین بود، اونا مردند، بعدش نیکی میکنن، احسان میکنه در حقشون، براشون صدقه میده، زیارت میره براشون، نماز قضا براشون میخوند، استغفار میکنه، میشه بار. بهشون میرسه. بله بهشون میرسه. روایات داریم که وقتی عرض کنم که میگه من حج به جا میارم، عمره رفتم، طواف کردم برای پدر و مادرم، بهشون میرسه؟ فرمود بله. وقتی شما یه طوافی کردی در عمره، سب به نیابت پدر، به نیابت مادر، به نیابت هر کدام، ثوابش بهشون میرسه. بنابراین خبردارم میشن، یه صدقه میدید براشون، میرسونن بهشون. همون لحظه میفهمد که فرزند براش اطعامی کرده، ثوابش بهش میرسه. فرمود در حقتون دعا میکنه. پس میتونه آق باشه در زمان حیات، اما بعد از مرگشون برگرده بار والدین باشه. این روایات از این باب که بر والدین عرض کردیم در سبک زندگی و معاشرت با پدر و مادر، همینا اگر مطرح بشه در جامعه چقدر میتونه مفید باشه، چقدر افرادی میتونن آق بودند. وقتی میفهمه این روایتو عوض میکنه رفتارشو، میشه بار والده. یه بابم این عرض کردیم در روایات باب بر والده، یه بابم داریم باب العقوق که یه کسی آق والدن میشه، اونم باز روایات داره، روایات عجیب و غریب. کسی حالا یا در زمان حیات یا بعد از مرگ بشه آق والدن. بفرماد روز قیامت عرض کنم که یکی از، حالا تعبیر روایت هست، یک پوشش، پردهی از پوشش ها و قطاع روی جهنم رو بر می دارن از روی بهش رو، و بوی بهش متساعد میشه تا 500 عرض کنم که فرسخ، 500 فرسخ را این بو سرایت میکنه. فرمود تقریبا نوع اهالی محشر اینا میفهمن، اونایی که عرض کنم که لیاقت دارن، براشون استشمام میشه بوی بهشت. فرمود همه استشمام میکنن الا یک طایف که اونا استشمام نمیکنند بوی بهشت را. گفتن کیه؟ قیل یا رسول الله من هم. فرمود آق والدین، کسی که آق پدر و مادر، بوی بهشت به مشامش نمیرسد، دیگه چه برسد داخل بهشت. آق والدین. اینم روایات متعددی اینجور داریم که قیامت بهش خطاب میشد یا کافر یا فاسق، عرض کنم یا فاجر، هر عملی انجام بدی عباداتت قبول نیست، برای خاطر این که تو آق پدر و مادر، عباداتش کافی نیست. تو یک روایت که مرحوم مجلسی توجیه میکنه در مرآت العقول، حالا متنش انشاءالله بعد میاره، امام فرمود بر این که نسبت به پدر و مادر نیکی بکن، فانه کافن لک بالجنه، اقتصر بالجنه، یعنی به همین اکتفا بکن، بسده، یعنی تو رو بهشتی میکند. مرحوم مجلسی توجیه میکنه در مرآت العقول که از این روایت که فرماد اقتصر بالجنه، به همین اکتفا بکن برای رفتن بهشت، معنیش این میشد که این عمل جابره، عرض کنم که گناهانه، جبران میکنه، و الا با گناهان که جهنمین بهشتی نمیشه. این که فرمود اقتصر بالجنه یعنی این جبران میکنه، عرض کنم که موجب آمرزش گناهان میشه. اگر تو بر به پدر و مادر کردی و بار شدی، اهل بهشتی و گناهانت، یعنی تو کفه حسنات، این نیکی ترجیح بر اونا پیدا میکند، میشه بهشتی. عکسش فرمود اگر آق والدن شدی، اقتصر به نار، به این اکتفا کن برای جهنم، یعنی اهل جهنمی، یعنی اعمال خوب داری، اما تو کفه حسنات قیامت این عمل زشت عرض کنم که حبط میکنه اونو، اعمال نیک از بین میره، این ترجیح پیدا میکند، این میشه جهنمی. باید پناه برد به خدا از این. عرض کردیم ممکنه یه وقت در زمان حیات بار باشه، آق بشه بعد، یا به عکسش. این رو عرض کردیم. حالا این در یک اجتماع کوچک که اگر ارتباط بین پدر و فرزند، عرض کنم که فرزند و مادر، پدر و مادر و فرزند، این رعایت بشه، حالا تا بعد توسعش بدیم در جهات دیگر. عرض کنم که در این بحث کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر گفتیم در دو مقام بحث میشه. یکی در این که وجوب آیا وجوب عقلی است یا سمعی، ترجیح دادیم عقلی، این گذشت. مقام دوم این که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجوب کفایی است یا وجوب عینی، اینم درش اختلاف هست. در مسئله دو قول هست. امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا وقتی وارد میشن، گفتیم اون بحث اول رو که آیا عقلی است یا سمعی، امام متعرض نشده، گفتیم چون ثمره ای نداره، ولی این بحث رو وارد میشن. مسئله دو فرمود الاقوا ان وجوبهما کفائیه، نظر ایشون است که واجب کفایی است. فلو قام بهی من بهل کفایه، اگر یک گناهی داره در اجتماع، عرض کنم که انجام میگیره، من بهل کفایه قیام کرد به جلوگیری، یه نفر رفت وایساد این حرف رو زد، عرض کنم که تأثیرم واقع شد، فرمود سقط عن الآخرین. اگر یه نفر، دو نفر، ده نفر، من به الکفایه، اینا رفتن اقدام کردن و تأثیر کرد و این گناه دیگه انجام نمیگیره، منتفی شد، سقط عن الآخرین. پس که واجب کفایی اول خطاب متوجه عموم هست، اما اگر یک نفر یا چند نفر اقامه کردن و تمام شد، سقط عن الآخرین. و الا اگر هیچ کس نرفت، اون گناه داره انجام میشه، عملی میشه، همم دیدن، همم چشم پوشیدن، رد شدن، کان الکل، بله، و الا کان الکل مع اجتماع شرایط تارکین للواجب، همه معصیت کار ترک واجب کردن. خطاب به همه است، منتا اگر یک نفر انجام داد، سقط عن الآخر، مثل همون غسل و کفن و دفن میته، یه نفر مرده، بر همه واجب است قیام کنن برای کفن و دفنش، تجهیزش. من به هل کفایت، ده نفر، پنج نفر رفتن وایستدن کار انجام دادن، سقط عن الآخر. اگر روز زمین مون جنازه، همه معاقب هست. ایشون فرمود امر معروف و نهی از منکر اینجور واجب کفایی است. مرحوم محقق در شرایع ایشون اینجور تعبیر دارد. عرض کنم که و وجوب هما علل کفایه، مرحوم سب جواب محقق در شرایع، وجوب هما علل کفایه، این به طور سواله، آیا وجوبشون وجوب کفایی است که یسقط به قیام منفیه کفایه؟ و قیل، خب این یه احتمال که واجب کفایی، و اگر بعضی قیام به او کردن، یسقط عن الآخرین. و قیل علل اعیان، واجب عینی است، بر همه عیناً واجبه، و هو اشبه. مرحوم محقق میگه دومی اشبهه. پس اختلاف بین علمین، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد اقوا این است که عرض کنم علل کفایه است. مرحوم محقق اون خبیر در فقه ایشون می‌فرماد اشبه این است که علل اعیان. خب مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه که هر دو قول هم قائلینی داره، قائلین به این که علل کفایه است. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه سید مرتضی حلبی و القاضی و الهلی و الفاضل علامه و شهیدین و المحقق طوسی خواجه نصیرالدین طوسی فی التجرید و الاردبیلی، اینا قائل به این حسن که علل کفایه است. و باز و غیر هم بازم از بزرگان هستن. یه عده قائل به قول عرض کنم که دوم هستن که واجب عینی که المرحوم محقق فرمود، اونا مثل شیخ طوسی، ابن حمزه عرض کنم که فخرالاسلام، شهید در قایت المراد، سیوری علاما حکی ان بعضهم. پس بنابراین دو قول هست در مسئله، هر قولی قائلین عرض کنم که از اکابر علما بزرگان دارد. متأخرین مرحوم علامه مرحوم محقق در شرایع علل اعیان میگه، امام رحمت الله علیه علل کفایه. این قول در مسئله، پس دو قول علل اعیان یا علل کفایه. اونایی که میگن علل اعیان واجب عینیست چند تا دلیل داره. یکی تمسک به اصل میکنن، اصالت العینیه فی الاوامر. اینو در بحث در اصول مطرح شده، در اصول گفتن که صیغه امر ظهور در عینیت داره. عرض کنم که ظهور در این دارد که واجب عینی است. وقتی امر میکنه مولا به عبدش افعل کذا، یعنی واجب عینی است، نه واجب عرض کنم کفایی. ظهور در عینیت دارد. قرینش هم شاهدش هم اینه، جهتش هم در اصول میگیم، برای خاطر این است که واجب عرض کنم کفایی یه قید اضافه میخواد. بگیم واجب است، عرض کنم که برای خاطر واجب دیگر، اگر عند وجوب امر دیگر این واجبه، میشه واجب غیری. وضو واجب است وقتی میخوای نماز بخونی، عند ارادت الصلات. پس امر وجوبی ظهور در عینیت داره، یعنی واجب عینی است. چرا ظهور دارد؟ برای اینکه اگر غیری باشد یه قید میخواد، این قید نداره. قیدش این است که عند وجوب آخر، اگر واجب دیگری باشد این میشه واجب برای خاطر او. پس چون اون قید نیست میگیم واجب واجبه عینی است. کما اینکه ظهور دارد صیغه امر در واجبه، عرض کنم که بله واجب عینی است نه کفایی. ظهور دیگر ظهور در نفسی است، وجوب نفسی است نه وجوب غیری. وجوب نفسی یعنی یجب و عرض کنم که انسان خودش به جا بیاره، اگر واجب غیری باشد یعنی عند وجوب الاخر. در واجب کفایی قیدش این بود، ما اونجا اینجور عرض باید بکنم، واجب عینی است نه کفایی، چون کفایی قید میخواد که اگر دیگری آورد ساقط، اگر دیگری نیاورد بر شما واجبه. در واجب عینی، واجب کفایی میگیم ظهور در عینیت داره، چون قید ندارد که اگر دیگری به جا آورد از ذمه شما ساقط میشه. نفسی است برای اینکه واجب عند وجوب آخر نیست، قید نداره. واجب تعیینی است لا تخییری، چون یا واجب تعیینی است مثل نماز، یا تخییری است مثل جهات خصال کفارات. میگیم ظهور در عرض کنم که نفسی بودن، تعیینی بودن، عینی بودن. تعیین در مقابل تخییره. خب چون قید میخواد، اگر واجب واجبه، عرض کنم که کفا واجب تخییری باشد، یعنی با وجوب دیگر، اگر یه واجب دیگری هست، شما واجب است عرض کنم که اتق رقبه بکنید اگر صوم رو به جا آورد. اما اگر صوم به جا آوردی دیگه اتق رقبه واجب نیست، اونا میگیم تخییری. پس در سه جهت واجب ظهور دارد: در عینی بودن، نفسی بودن، تعیینی بودن. به جهت خلافش هر کدوم یه قید میخواد. چون قید نیست میگیم، اینجا میگن ظهور اصالت العینیه. ما در روایات میبینیم به نحو عرض کنم که عام و امرو بالمعروف ولتکن، عرض کنم که کذا کذا روایت که قبلا خوندیم. بنابراین چون حالا میرسیم به آیه، میرسیم به آیه، میرسیم اونجا. حالا این پس یه دلیل تمسک میکنن به اصالت العینیه، و این یه ظهوریست، یعنی ظهور عم در وجوب عینی. این در اصول هم بحث شده و مورد اتفاق است. علاوه بر این که تمسک به اصل میکنن، تمسک به روایاتی که به نحو عام امر شده. روایت متعددی هم هست، یه تعدادشو قبلا خوندیم، یه تعداد دوتش هم اشاره میکنیم. مثلا روایتی داریم: ان رسول روی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، قیل له، به پیغمبر عرض شد که لا نأمر بالمعروف حتی نعمل بهی کله. یه شخص اومد گفت یا رسول الله، ما امر به معروف نمی کنیم مگر وقتی که خودمون انجام بدیم. اگر خودمون اون واجب رو انجام میدیم، امر به معروف هم می کنیم. لا ننها عن المنکر حتی ننتهی عن کله. نهی از منکر نمی کنیم مگر اینکه خودمون انتها داشته باشیم، خودمون بازدارندگی در ما تأثیر کنه، خودمون انجام ندیم. اما اگر خودمون اون گناه رو مرتکب میشیم، دیگه نه نمی کنیم. این روش رو ما داریم، آیا درسته یا نه؟ پس لا نأمر حتی خودمون انجام بدیم، لا ننها حتی خودمون ترک بکنیم، این درسته؟ فقال الله، پیغمبر فرمود نه، این درست نیست. بل مرو بالمعروف و ان لم تعملوا به، امر به معروف کنید ولو خودتون بعدش انجام نمیدید. و نهو عن المنکر و ان لم تنهو عنه کله، نهی از منکر کنید ولو اون که خودتون گاهی مرتکب میشید. این که گاهی مرتکب میشید دلیل این نمیشه که شما نهی از منکر نکنید. پس ببینید، به نحو مطلق خطاب به جمیع فرمود مرو بالمعروف و ونهو عن المنکر. این ظهور دارد در این که وجوب وجوب عینی است برای همه، خطاب به همه است. این روایت، روایت ده از باب ده از ابواب امر معروف و نهی از منکر از وسائل. باز روایات دیگری هم که ما قبلا خوندیم، روایت محمد ابن عرفه بود، قبلا خوندیم: قال سمعت الرضا علیه السلام یقول لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او لیستعملن علیکم شراركم فیدعو خیاركم فلا یستجاب لهم. به نحو عموم امام فرمود لتأمرن بالمعروف، حتما با تأکید امر میکنه، امر مؤکد، امر کنید به معروف، نهی کنید علی المنکر او و الا، اگر امر معروف و نهی از منکر رو ترک کردید، لیستعملن علیکم شرارکم، شرار رو بر شما مسلط میکنن، شرار بر شما مسلط میشن، اذیت میکنن، ظلم میکنن به شما. فید او خیارکم فلا یستجاب، خوبان صلحا میرن در خانه خدا دعا میکنن، دعاشون هم مستجاب نمیشه. بر رفع اون ظلم ها شرارتی که انجام میشه اینا دعا میکنن و قبلا خوندیم. پس ببینید امر با اون تأکید لتأمرن بالمعروف، هیچ قیدم نیبود، ظهور دارد در واجبه نفسی. خطاب به جمیع است، این وجوب رو به عهده و به دوش همه افراد میگذارن، بنابراین پس واجب واجب عینی است. روایت قبلا خوندیم، باز روایت از عن ابی عبدالله علیه السلام که میگه اون راوی میگه سمعت او یقول ایها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنکر فان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لم یقربا اجلا ولم یبائدا رزقا. باز خطاب رو ملاحظه کنید، مروا ایها الناس مروا بالمعروف، و این ظهور در وجوب عینی دارد، به همه به این واجب رو به عهده عموم زرد، ایها الناس مروا بالمعروف. پس اونایی که قائل هستند به این که واجب عینی است، یکی تمسک میکنن به اصل اصالت العینیه که ظهور صیغه امر در این است که واجب عینی است، و الا باید قرینه بیارد، قرینه نداره. عرض کنم که لذا میگیم واجب عینی است. و یکی هم تمسک میکنن به ظهور این روایات، عرض کنم که در قرآن هم آیات داریم که خطاب به جمیع است، خطاب به عموم است، و ظهور این خطاب به همه این است که واجب عینی است برای هر کسی. دونه دونه افراد برشون واجب است، میخواد دیگری انجام بده، میخواد دیگری انجام نده، این ظاهر آیات. پس این استدلال مال اونایی که قائل به این قولن. حالا ببینیم قائلین اونو که علل کفایه دلیلشون چیست، و جمع بین این دوتا ببینیم کدوم قول علل اعیان مقدمه یا قول علل کفایه. انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.